دوشنبه های دیتایی سحاب. سلام دوستان، شما شنونده قسمت ششم از فصل سوم پادکست دوشنبه های دیتایی سحاب هستید. با دیجیتالی شدن کسب و کارها، نقش محتوا هم برای مدیران اهمیت بیشتری پیدا کرده. در این قسمت میزبان خانم مهسا رحیمی هستیم. ایشون بازاریاب محتوا هستند و درباره بازاریابی محتوای داده محور باهاشون گفتگو میکنیم.
سلام خانم مهسا، حالتون چطوره؟
سلام، خوبین، مرسی، خیلی ممنون.
خیلی خوش اومدید، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. تشکر میکنم که وقت گذاشتین. من تا زمانی که شما اضافه بشی داشتم بابت راجع به انگیزه های ما از استفاده کردن متخصصین حوزه های غیر از علوم داده در فصل سوم صحبت میکردم. اینکه چقدر مهمه که ما یکمی پامون رو فراتر بذاریم و ببینیم که کاربردهای علوم داده در حوزه های تخصصی دیگه چقدر میتونه خوب باشه. و امشب به طور خاص بازاریابی محتوایی، ادبیاتی که شاید خیلی باش آشنا نیستن. وقتی میخوایم از بازاریابی محتوایی صحبت کنیم چطوری میتونیم به تعریف ساده ازش بدیم مثلا؟
ببینیم بازاریابی محتوایی، اول من سر از قبل‌تر شروع بکنم، چیزی که آدم میبینن و فکر میکنن که حالا احتمالا بازاریابی محتوایی همینه، اون شاید مثلا ساید ویژوالش یا شاید اون جنبه بصریش که افراد اصولا باهاش بیشتر در ارتباطن نسبت به اون پشت صحنه، بیشتر چیزیه که آدم میبینن. و خب اکثر افراد هم فکر میکنن که مثلا اگه یه محتوایی نمیدونم خیلی خلاقانه بود، خیلی جذاب بود، خیلی لایک زیادی خورد، یا توی مثلا سوشال میدیا خیلی ها بهش داره گذاشتنش، شاید این یه دلیله برای اینکه اون محتوای موفقیه، پس اگه بخوایم الگو بگیریم باید از اون محتوا الگو بگیریم. در حالی که اینطوری نیست. یعنی یه محتوا وقتی ما شروع می‌کنیم به تولید کردنش، این در واقع یه مسیری رو طی می‌کنه که تولیده و اون جنبه ویژواله یه بخشیشه، ولی ساید دیگه هم داره که اون هدف خود اون محتوا چی بوده. شاید مثلا هدف اون محتوا این بوده که توی سوشال میدیا توسط آدم‌های مختلف شیر بشه، شاید هدفش این بوده که نمیدونم آدمای زیادی رو کانورت بکنه که بیان روی سایت، مثلا نمیدونم سایتو ببینن و کلیک بکنن روی لینک، ولی مثلا محتوای لایک زیادی خورده فقط. پس این خیلی مهمه که یه ذره ما اصلا از قبل‌تر آشنایی داشته باشیم با اینکه وقتی ما محتوایی رو می‌بینیم که حالا نمیدونم خیلی خلاقانه است یا خیلی جذابه، یه ذره فکرمون رو وسیع‌تر بکنیم نسبت به اون محتوا تا و فکر بکنیم که استراتژی پشت اون محتوا اصلا چی بوده که الان نمیدونم مثلا حالا اون لحنی که صحبت شده، اون کال تو اکشنی که همه اینا تاثیرگذاره که دامنه بازاریاب محتوایی ما میتونیم متوجه بشیم که در واقع هدف و استراتژی پشتش چی بوده. کلا بازاریابی محتوایی ذره بیشتر سمت اینه که مخاطب از ما چی میخواد. یعنی یه ذره باز این بعضی وقتا اشتباه برداشت میشه که ما مثلا یه محصولی داریم، یه بیزنسی رو شروع کردیم و شروع میکنیم توی سوشال میدیا مثلا فعالیت کردن و معرفی کردن محصولمون. و شاید اصلا خوبیش نسبت به قبل‌تر یعنی زمانی که مارکتینگ خیلی هنوز محتوا واردش، حالا محتوا که همیشه بوده، خیلی شاید اون عدد رقمه واردش نشده بود، مثلا خیلی از بیزنس‌ها بیلبورد کار کردن یا حالا به هم روش سنتی توی حوزه مارکتینگ کار میکردن، خب بازاریابی محتوایی تغییر اساسی بود، به خاطر اینکه ما دقیقا همین بحث اندازی و سنجش و این سنجش و اندازه‌گیری وارد مارکتینگ شد و ما تونستیم محتوا رو اندازه بگیریم که چقدر افکتیو بوده برای بیزنسمون. و خب به نظرم جذاب‌ترین داستانش همینه دیگه. حالا باز یه تعریف شسته رفته تر بخوام ازش بگم از بازاریابی محتوایی داده محور، هرچند که به نظرم بازاریابی محتوایی غیر داده محور ما نداریم، یعنی بازاریابی محتوایی باید داده محور باشه یا مارکتینگ باید داده محور باشه. در واقع ما میگه که ما کجا با چه هدفی با چه افرادی باید صحبت بکنیم و حالا چقدر باید هزینه بکنیم و در نهایت چقدر به اون چیزی که اون هدفی که اون ابتدا در واقع گذاشته بودیم چقدر اون رسیدیم. یعنی یه مسیری به تمام به سری سوالات داره جواب میده و اینا رو برای ما خیلی واضح‌تر و مشخص‌تر میکنه.
پس جنبندی من اینه که ما وقتی از بازاریابی محتوایی صحبت میکنیم داریم از یک جنس تصمیم گیری صحبت میکنیم که به یه هدفی داره از ابزار محتوا استفاده میکنه تا ما به صورت اثر بخش به یه سری نتیجه برسیم. و اونطوری که شما میگیم هیچ بازاریابی محتوایی نمیتونه غیر داده محور باشه، چون که ما به هر حال برای تصمیم گیریمون داریم از داده، از مخاطب داده، از محتوامون و مخاطب محتوامون شناخت پیدا میکنیم، دیتا میگیریم تا ببینیم که باید چطوری این تصمیمات رو بهتر و اثر بخشتر بگیریم. دلم میخواد حالا یک کمی با هم دیگه، یعنی شما ما رو با ادبیات فضای بازاریابی محتوایی داده محور بیشتر آشنا بکنیم. یه بازاریاب محتوایی با چه محتواهایی سر و کار داره و این محتواها چه داده هایی تولید میکنن؟
اینو به نظرم از ابتدا شروع بکنیم، یعنی نمیدونم یه رودمپیه، من اسمش حالا رودمپ گذاشتم ولی شاید بیشتر یه چرخه باشه به خاطر اینکه هی باید بهبود پیدا بکنه و دائم تکرار بشه که ما اینو معمولا توی بازاریابی محتوایی انجام میدیم. یعنی از همون استپای اولیه که یه بیزنس میخواد شکل بگیره یا اصلا میخواد حالا شکل گرفته قبلا ولی حالا میخواد فعالیت‌های بازاریابی محتوایی رو شروع بکنه، این مسیریه که خب باید پیش بره و تک تک این استپا به نظرم واقعا اهمیت دارن و معنا دارن. خب اولین استپی که همون استپ جمع‌آوری داده است که خیلی هم میشنویم در موردش و خیلی هم بهش عمل میکنیم که جمع‌آوری داده در مورد حالا مخاطبمون، در مورد بازارمون، در مورد رقبامون، که حالا با خورده دقیق‌تر راجع به هر کدوم صحبت بکنم. مثلا در مورد مخاطبمون، خب ما خیلی اوقات محتوا رو شروع می‌کنیم، تولید محتوا رو همون اول میریم سراغش و خود محتوا رو شروع می‌کنیم بدون اینکه بدون در شناخت داشته باشیم از اینکه برای چه کسی داره اون محتوا تولید میشه و اصلا چه گروهی رو قراره که هدف قرار بده و اون گروه رو ما چطوری میتونیم پیدا بکنیم. اینجا شناخت مخاطب خیلی مهم میشه که ابزار زیادی هم براش هست دیگه، مثل روش هایی که مثل پرسشنامه و تحلیل میدانی، روش های مختلفی که برای شناخت مخاطب هست و میشه ازشون استفاده کرد. یه اتفاق جالبی که افتاده بود، حالا من با این مثال بگم فکر کنم بهتره، در مورد اینکه ما بعضی اوقات یه دیدی از مخاطبمون داریم و یه چیزی از مخاطبمون تو ذهنمون هست ولی لزوماً اون درست نیست. یعنی ما فکر می‌کنیم مثلا مخاطب داره به یه دلیلی از محصول ما استفاده می‌کنه که شاید واقعا هدف و چیزی که توی ذهن مخاطب ما بوده اصلا اون نبوده، که حالا به این اصطلاح میگن جاب تو بی دان، که اولین بار فکر کنم برگر کینگ اصلا یه ریسرچی داشت انجام می‌شد به خاطر اینکه یه سری از شیکاشون، شیک بادوم زمینی فکر می‌کنم، اول صبح به شدت فروشش بالا بود. یعنی مثلا ساعت 8 صبح که اصلا انتظار داشتن مثلا آدما بیان چای بخرن و قهوه بخرن و مثلا کیک بخرن، شیک بادوم زمینی اینا به شدت میفروختن و خب این براشون جالب شد که شروع کنن به ریسرچ کردن که دلیل پشتش چیه. و خب یه تیم مارکتینگ از خارج سازمان شروع کردن این فرآیند رو پیش بردن و خب بیشتر روششون هم تحت میدانی بود و نشستن یکی یکی ارزیابی کردن که آدم هایی که وارد میشن چه ویژگی دارن. مثلا یه ویژگی که بین همه آدم ها پیدا کردن این بود که همشون با ماشین میومدن، ماشینشون رو پارک میکردن و شکر میگرفتن و میرفتن. این بین اون آدم ها مشترک بود، همشون مثلا قبل 8 صبح وارد میشدن و حالا بازی رنج سنی مثلا 30 ساله یهودن داشتن. بعد که بررسی کردن دیدن که این شیکه به این دلیل مصرف میشه، که یعنی رفتن با خود اون افراد صحبت کردن متوجه شدن علت مصرف شدن و این که اینقدر این شیکه طرفدار داره اینه که توی مسیر و توی ترافیک آب نمیشه به این راحتی و آدم توی مسیر میتونن از اون استفاده بکنن. یعنی یه ویژگی رو پیدا کردن توی اون محصوله که میتونه مثلا توی حالا محتواشون توی حتی محصولات دیگه‌شون تاثیرگذار باشه. پس این خیلی مهمه که ما یه ذره بیایم توی اون سوالاتی که داریم میپرسیم، توی اون پرسشنامه هایی که طراحی میکنیم، یه ذره با این دید که چی داره تو ذهن اون آدم میگذره اینو طراحیش بکنیم. بعضی وقت ما میخوایم یه امضای انگار یه مخری باشه به چیزهایی که ما از قبل خودمون فکر میکنیم، و به نظرم خیلی اشتباهه. مثلا نمیدونم، حتی مدل سوال پرسیدن اون بعضی وقت اشتباهه که مستقیم میریم از اون آدم میپرسیم که اگه همچین محتوایی رو ببینیم مثلا دوست داری توی لیست مثلا کسایی که فالو میکنی داشته باشی یا نه، یا همچین چیزی همچین مسئله هستم برای جذاب هست یا نه. این یه ذره شاید اشتباه باشه این روشه و با خطای زیادی روبرو بشه اون ریسرچ که داریم انجام میدیم.
چه برای خودمون به عنوان برند شخصی، چه برای برندهای دیگه، مدام داریم به عنوان یک دیجیتال کریئتور یا تولید کننده دیجیتال تولید محتوا میکنیم. یادت باشه با این سوال شروع کردم که چه راجع به چه محتوایی صحبت میکنیم، پادکست، پست، هر چیز دیگه. میخوام راجع به این صحبت بکنیم که در زندگی عادی یه آدم مثل من، مثل تو، مثل خیلی از بچه‌ها، چه دیتاهایی مطرح میشه برای خودشون یا برای برندهاشون که میتونن به اون دیتاهای خاص، به محتوای خاص بیشتر دقت بکنم. با مثالای عینی، ولی اگه میشه کوتاه که من به همه سوالام برسم.
آره حتما. فقط من اون چرخه یه دور بهش بپردازم به خاطر اینکه فکر می‌کنم واقعا چیز مهمیه و دونستنش میتونه خیلی کمک بکنه به کسایی که الان میخوان وارد بشن یا کسایی که اطلاعات کافی ندارن تا بتونن محتوای درستی رو خلق کنن. اون بحث اولیه که همون جمع‌آوری اطلاعات، من فکر می‌کنم شاید مهم‌ترین بحثم باشه، اینکه اصلا بیایم بررسی بکنیم ببینیم که از قبل چه محتوایی که چه محتوایی رقبا دارن تولید میکنن، حالا توی مثلا کمپینای دیجیتال مارکتینگشون، کمپینایی که برگزار میکنن، چه کیوردهایی رو استفاده میکنن کلا، و یه تحلیلی کلا از بازار داشته باشیم و از رقبا و از صنعت. مرحله بعدش خب استراتژی محتوایی، یعنی که ما یه ذره بیایم سمت این که ببینیم که توی دل اون بیزنس چه استراتژیایی وجود داره و ما چطوری میتونیم اینا رو هم‌مسیر بکنیم با محتوا. مثلا نمیدونم، اگه حالا یه مثال خیلی واضح بخوام بزنم، اگر ما توی کیوسه قراره یه محصولی لانچ بشه، ما باید مثلا توی محتوامون یه سری پروسه هایی رو داشته باشیم و یه مسیر هایی رو بریم که منجر بشه به در واقع اون لانچه، و حالا اون تولید محتوا هم قطعا روش تاثیر گذار میشه، یا حتی اون استراتژی کلی که اون بیزنس داره میتونه تاثیر بذاره روی پیام های ما و روی لحن ما که چطوری با مخاطب صحبت کنیم. مورد بعدی خب تازه الان میرسیم به اون تولیده، یعنی این که الان تولید محتوا انجام میشه، شروع میکنیم به ارتباط گرفتن با مخاطب و حالا ابزارهایی شاید حتی برای اتوماسیون بتونیم استفاده بکنیم توی محتوامون و کاری مختلف که دیگه توی محتوا انجام میشه، و مرحله بعد توزیعشه که چنل های مختلف میتونیم استفاده بکنیم برای توزیعش، برای تبلیغ کردنش، کانال های انتشاری که ما میتونیم محتوامون رو شیر بکنیم، از اینفلوئنسرها گرفته تا جاهای مختلفی که میشه این اتفاق رو باش رقم زد. و توی مرحله آخر هم که خب یکی از مرحله مهمه، باز سنجش محتوا، اینکه ببینیم چقدر اون محتوا افکتیو بوده و اون گزارش هایی که تهیه شده در نهایت داره چه چیز رو در مورد اون محتوا نشون میده. و خب دوباره این برمیگرده به مرحله اول، یعنی اینطوری نیست که یه چیز ثابتی باشه که دیگه هیچ وقت تغییر پیدا نکنه، این پروسه و این در حال تغییره.
حالا میتونیم به ادامه بدیم و بریم سراغ این که این اول این مرحله پنج قسم، این پنج مرحله برای من جذاب: جمع‌آوری داده، استراتژی محتوا، تولید محتوا، توزیعش و سنجش اثر بخشی محتوا و فیدبک دادن دوباره به فرایند جدید. میخوام یکم مثال عمومی‌تر بزنیم راجع به یک سری تولید محتوای هر روزه خودمون و واقعا این سوال بچه‌ها رو که واقعا دیتا تو بازار محتوای چقدر تاثیر دارن و جوابش نزدیک بشین با مثال.
خب اتفاقی که میاد، حالا من خودم بیشتر با یه بک‌گراند توی قسمت‌های مختلف که کانتنت مارکت میتونه وارد بشه، من روی سوشال میدیا بیشتر از همه زوم کردم و خب سوشال میدیا به خاطر جنس مخاطبش و اون تعداد حتی آدم‌هایی که روش فعالا خیلی همیشه برام جذاب‌تر بوده. ولی خب ما اینجا یه سری ابزارهایی داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم توی خود سوشال میدیا و حتی ابزارهای مختلفی خارج از اون به کار ما میان. مثلا خب یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم، حالا یه ذره واسه مرموزتر بخوام بگم راجع به خود اینستاگرام هم فضایی که الان این لایو توش برگزار کردیم، مثلا ما وقتی یه پست میذاریم، خب این پست یک سری دیتاهایی در نهایتش به ما میده که هر کدوم اونها یه معنی داره. مثلا اینکه اون پست چقدر سیف میشه یه معنی متفاوتی داره نسبت به اینکه چقدر لایک خورده یا چقدر کامنت داشته، چقدر حتی آدم ها با هم دیگه شیرش کردن. هر کدوم یه معنی داره و حالا من یه سری چیزهایی رو خودم وقت داشتم آنالیز میکردم، چند تا سفر رو متوجه شدم که شاید جالب باشه دونستنش. مثلا تعداد
خیلی برام جالبه که مثال برام میزنی با عدد و رقم.
آره حتما. مثلا اینکه معمولا پستایی که تعداد سیوشون بالاه پستایی هستند که پستای آموزشی هستند، شاید لزوما مثلا جنبه ویژوال خیلی جذابی نداشته باشه ولی نمیدونم مثلا یه سری تکست باشه که آدم خیلی براش جذاب‌تر انگار که اونو سیو بکنه و بعدم بخونه. و پوسته آموزشی به طرز عجیبی سیوشون بالاتره و شاید لایکشون خیلی پایین تر باشه یا شاید نه تعداد کامنتشون حتی بعضی اوقات پایین تره. پوسته که باز مثلا لایک خیلی بالایی دارن یا کامنت بیشتری دارن معمولا روی جنبه تصویریشون و روی جنبه ویژوالشون خیلی کار شده. مثلا اگه خود آدم توی عکس باشه شاید اون پوسته آدم بیشتر لایکش بکنن و اگه کیفیت اون عکس خوب باشه احتمالا بیشتر لایکش میکنن. و هر کدوم اینا یه جورایی انگار بسته به اون هدفی که ما داریم باهاش کار میکنیم این میتونه متفاوت باشه و میتونه هر کدومش یه معنی خاص داشته باشه. حالا یه سری جاها هم هست که ما خیلی بهشون دقت نمیکنیم و شاید خیلی هم به خاطر یه برم خاطر اینه که ابزاری براشون خود مثلا پلتفرم مثل اینستاگرام نذاشته. مثلا ما استوری رو خیلی هم نادیده میگیریم. الان بیشتر افرادی که یعنی خیلی از افرادی که توی اینستاگرام دارن زمان میگذرونن، فکر میکنم 70% زمان اگه اشتباه نکنم توی استوری ها داره میگذره که بنظرم یه محصول فوق‌العاده موفق میتونه حساب بشه این استوری اینستاگرام و استوری توی سوشال میدیا مختلف، در حالی که ما خیلی وقت اون رو آنالیز نمیکنیم و دیتایی برای اون به دست نمیاریم. مثلا یه چیزای جذاب که در مورد استوری وجود داره اینه که استوریای اول خیلی مهمه، یعنی یکی دو تا استوری اول نقشه یه قلاب داره، یه خوک رو داره که اون همونجا مخاطب تصمیم میگیره که ادامه بده و تا آخر ببینه یا اینکه بعدی همونجا کلا خارج بشه یا بزنه استوری بعدی. یا مثلا یه عددی که من متوجه شدم که حالا برای جاهای مختلفی باشون کار میکردم این عدد صادق بود، بین 1 تا 7 تا استوری معمولا تعداد بهینه استوری بود و معمولا وقتی بیشتر از این میشد دیگه آدما خیلی توجهی نمیکردن بهش و ردش میکردن. بعد ما فکر کنیم هر چقدر بیشتر باشه به معنای بهتر بودنه ولی توی سوشال مدیا لزوما این به این معنا نیست و باید سعی بکنیم که یه محتوایی رو از تو دل حرفی که میخوایم بزنیم در بیاریم که جسته رفته بتونه اون پیامه رو منتقل بکنه. فکر میکنم آره. و اینکه خود باز تعداد آدم هایی که کانورت میشن از استوری اول به استوری آخر هم به نظرم خیلی تعدادشون مهمه، یعنی آدم هایی که واقعا اینترکشن برقرار کردن و یه جورایی توی این پروسه بودن، مثلا شاید استوری اولیه 10,000 نفر ببینن، استوری آخریه مثلا یه هایی برسه به 5,000 نفر. هر چقدر که مداومت آدم ها توی دیدن اون استوری بیشتر باشه و افراد بیشتری تا آخر تا انتها ادامه بدن، خب این نشون میده که ما یه در واقع روش درستی رو امتحان کردیم و اینو میتونیم توی پروسه امتحانش بکنیم. یعنی خود امتحان کردن کانتنت خیلی نقش مهمی داره، اینکه ما بعضی وقتی چیزی رو یه جا میشتریم ولی خودمون خیلی خوبه که دائم روش‌های مختلف رو امتحان بکنیم، یه ای تستی انجام بدیم ببینیم که کدوم برای ما بهتره. یه چیزی چند روز پیش داشتم میخوندم که لینکدین مثلا حتی برای خود کیبوردهایی که استفاده میکنم میاد ای بی تست انجام میده برای اسپانسر ادهاش. مثلا بین کلمه ای بوک و گاید اومده بود یه ارزیابی انجام داده بود که مثلا گاید میکنم 95% بیشتر آدم ها رو کانورت کرده بود تا ای بوک و خب این خیلی جذابه. بعد دقیقات این سوال ها تو ذهن ما هست یا نمیدونم اون جوابی که میخواییم رو نمیگیریم و دلیلش رو نمیدونیم و این امتحان کردن خودش میتونه یه راه حل خیلی خوبی باشه که بتونیم به اون جواب درست برسیم.
خیلی جالبه چیزی که داری میگی برای من، چون با گوشت و پوست و خون وقتی که شما یک برندی رو مثل ساب دیتا ماندیز میخوایید رشد بدین، اینا رو حس میکنید که ما واقعا باید یک ذهن نه خیلی دوربین بلکه خیلی اکسپریمنتال و آزمایشگر داشته باشیم. هیچ کس از الان نمیتونه با دانش خیلی زیاد روش مطلق برنده شدن یک مدیا رو در جا تشخیص بده، بلکه با ذهن اکسپریمنتال و آزمایش محور میاد آزمایش درست رو طراحی میکنه تا بتونه تصمیم درست رو بگیره. ظاهرا فکر میکنی برای پیجی مثل پیج ساب دیتا مونبیز چه دیتایی باید جمع آوری بشه؟
برای ثواب دیتا مانده من فکر میکنم که حالا اول از همه حالا اینکه دیتا چی باشه به نظر میخورده روی خود انتقال اون کانسپت ها به آدم ها خوبه که کار بشه، به خاطر اینکه اصلا توی یکی از ویدیو یوتیوب هم در این مورد صحبت کردم که بعد تو قادم فهم کنیم یه سری محتواهایی داریم که محتواهای جذابی نیستن، در حالی که اصلا اینطوری نیست. مثلا مگه المان هایی رو به اون محتوا اضافه بکنیم، مگه شیوه ای انتقال اون پیام رو بدونیم، قطعا هر محتوایی رو میشه به این محتوای جذاب تبدیل کرد. مثلا یه کاری مثل داستان سرایی همیشه میتونه جذاب باشه و به نظرم جاش خیلی خالیه، مثلا توی حوزه‌های تکنولوژی، توی استارتاپ‌های مختلف که الان دارن فعالیت میکنن. این داستان سرایی رو ما خیلی کم میبینیمش. حالا تا یه کتابی هم چند وقت پیش دیدم که آریانا قرار آورده به اسم استوری تلینگ وید دیتا یا داستان سرایی با داده، که اینم بله. خیلی در موردش شنیدم، هنوز خودم نخوندم ولی شنیدم که یه تلفیقی رو میاد بیان میکنه که چطوری بیان داده ها رو ما در واقع با داستان بیان بکنیم. به نظرم مثلا تعداد سیف قطعا خیلی تاثیر گذاره، یعنی هر چقدر که ما سیف بالا تری داشته باشیم، به خاطر اینکه شاید به نوعی باید یه ذره آدم ها رو هم ادوکیت کرد این حوزه های جدیدتر، خیلی تاثیر گذاره. و از طرفی ما وقتی تازه کار رو شروع کردیم، یه برندی رو شروع کردیم، یه بیزنس رو شروع کردیم، اون اورنس هم خیلی اهمیت داره. اورنس معمولا اینطوریه که در قالب خیلی این اشتباه رو میکنن که در قالب دیتا نمی گنجه و مثلا خیلی اوقات پیش اومده که با یه آژانس تبلیغاتی همکاری داشتیم ولی مثلا نمیدونم یه محتوایی رو برامون درست کرده که وقتی مثلا بهش میگیم هدف این محتوا چی و ما کجا بفهمیم که حالا شما با اینفلوئنسرهای مختلف جاهای مختلف دارین همکاری میکنین، آوردش برای ما قراره که چی باشه، بیشتر به اون بحث اورنس اشاره میکنن پیش اومده این. در حالی که اون اورنس هم به نظر من کاملا قابل اندازه گیریه، یعنی میزان بازدید مثلا پیج شما توی یک هفته میتونه نشون دهنده این باشه که چقدر اورنس بالا رفته، چقدر آدم باید اون برند بیشتر شنیدن، یا خود انگیجمنت میتونه باز نشون دهنده این داستان باشه. خب مثلا تعداد فالوور اونجور چیزا هم هست که باز اونای سری موارد مشخص تریه. ولی یه سری چیزایی مثلا بازدیدهایی که آدم ها هفتگی انجام میدن و اونم خیلی مهمه و میتونه نشون دهنده دقیقا همین مورد باشه و ما به عنوان مارکتر لازمه که این موارد رو ثبت بکنیم، یعنی بدونیم که توی هر مرحله با انجام دادن هر فعالیتی ما رفتیم استیج بعدی، رفتیم چیزی که میخوایم رو بهش دست پیدا کردیم یا نه و علت هر چیزی بوده.
همونطور که از اول صحبتت گفتیم، هر تولید محتوایی برای بازاریابی محتوایی پشتش یه هدفی داره که با میزان رسیدن به اون سنجیده میشه. بر اساس اون برای ما مثال زدی از ساوند دیتا ماندیز که چطوری با استوری تلینگ میشه مسیر رو بهتر طی کرد. گفتی در ابتدای کار ما اورنس خودش مسئله مهمتریه، ولی در کنارش میشه انگیجمنت یا پارامترهای دیگر رو اندازه‌گیری کرد و تا بفهمیم که تو مسیر درست هستیم یا نیستیم. هدف گذاری برای دیتامون چطوریه واسه یک فعالیت بازاریابی محتوایی؟ ما یه بودجه رو باید تخصیص بدیم و اینو معادل یک هدفی از لحاظ تعداد کاربر یا تعداد هر اکشنی که دنبالش هستیم بتونیم اندازه‌گیری کنیم. از کجا میشه هدف گذاری کرد؟
ببینید، هدف گذاریه یه ذره شاید اولش بیشتر در قالب همون تست کردن و امتحان کردن باشه، یعنی اولش که ما شروع میکنیم شاید یه ذره با بدون اینکه دقیقا بدون شناخت داشته باشیم که چطور باید یه عدد گذار اتفاق بیفته انجام بشه، ولی به مرور میاد دستمون که مثلا ما اگه با یه اینفلوئنسری کار کردیم که این تعداد انگیجمنتش مثلا تو این رنج بود، احتمالاً این آوردن میتونه برامون داشته باشه، یا اگه ما یه همچین پستی رفتیم که موضوعش مثلا این موضوعی بود که خیلی ترنده و آدم ها خیلی اصولاً باشه به تازه برقرار میکنن، میزان اینتراکشن آدم ها میتونه چقدر باشه، انگیجمنت این پست میتونه چقدر باشه و معمولاً هم این درست، یعنی رنجش درست در میاد بودن و به مرور این تونه در واقع یعنی چی میگن داکیومنت بشه برای حالا کاتگوری های مختلف محتوایی. به خاطر اینکه یه چیزی که خیلی مهمه توی محتوا، حالا شاید اینم جالب باشه براتون بگم، اینه که کاری که خودم انجام میدم اینه که کاتگوری بندی میکنم محتوا رو. یعنی مثلا اگه ما با یه بیزنسی میخوایم کار بکنیم که کارش اینه که در مورد پلتفرم فریلنسینگ فیلنسرهای مختلف میخوان بیان اونجا که کار بگیرن و بیزنس ها میخوان بیان اونجا که با فیلنسرها کار بکنن، ما به جایی که فقط یک کاتگوری داشته باشیم که بیا فقط در مورد فیلنسرها تعریف بکنه، دسته‌بندی های مختلف میتونیم داشته باشیم که در واقع ما اون دسته های مختلف شروع میکنیم کار کردن. مثلا یه دستش میتونه پست های باشه که راجع به کریر، یه دستش میتونه پستای باشه که مثلا مصاحبه با یه آدمیه که خودش فریلنسر داره و مصاحبه با آدم ها، یه دستش مثلا میتونه یه سری دیتا باشه در مورد فریلنسینگ و حالا مشاغل جذاب فریلنسری توی دنیا و اینجور چیزا. وقتی هم کاتگوری ها رو به وجود میاریم، اولا این خودش توی تولید محتوا خیلی به ما کمک میکنه که ما از اون پیامی که میخوایم منتقل بکنیم، از اون هدفی که داریم خیلی در واقع دور نمیشیم، خیلی شروع نمی کنیم به تولید کردن هر محتوایی، یعنی هر چیزی که برای اون جذاب باشه لزوماً توی اون دسته قرار نمیگیره و از طرفی اندازه‌گیری کردنش هم خیلی راحت تر میشه. یعنی ما مثلا میدونیم که پستی که توی دسته کریر قرار میگیره احتمالاً پستی که آدمای بیشتری باهاش اینتراکشن برقرار میکنن و مثلا تعدادش رو شاید یه ماه بعدی بیشتر بکنیم. یعنی مثلا الان اگه دو تا پست داریم توی این ماه که در مورد کریر و جاب‌های مختلفه، ماهای بعدی مثلا توی تعداد اون رو نسبت به بقیه بیشتر بکنیم و ببینیم که چه المان‌های دیگه توی جذاب شدن اون محتوای تاثیرگذار بوده و هی دائم اینو بهینش بکنیم.
خیلی هم جالب. پس تو گول ستینگ ما یه مقداری تجربه نیاز داریم، آزمایش و خطا، ولی در طی زمان میشه اینا رو داکیومنتش کرد و مثال فریلنسری هم از این جهت که چطوری میتونیم دستبندی کنیم محتوا رو و بتونیم اندازه‌گیری بکنیم، مثال خیلی جالبه. آیا ابزارهای و سنت آنلاین وجود داره که ما برای اندازه‌گیری دیتای محتوا ازش استفاده بکنیم، یا یه کسی که بخواد به بازاریابی خودش، به دیجیتال مارکتینگ، سوشال میدیا مارکتینگ یا کانتنت مارکتینگ خودش یه کمی حالا هوای دیتا بده، باید چه چیزای دیگه از این ابزارها یا دانش رو اضافه بکنه به خودش؟
خب یه چیزی که باعث تاسف اینه که ما ایرانی ما کلی از این ابزار جذاب الان یا انقدر قیمت زیاده که اصولا بیزنس ها فراموشش میکنن و به خلاقیت خودشون رو میارن و شروع میکنن دیتاها رو آنالیز کردن و واقعا این اتفاقه داره میفته. یعنی من یه اتفاقات خیلی جذابی دیدم، یه دیتاهای خیلی جذابی دیدم توی افرادی که باشون کار میکنن، خودشون مثلا رفتن شروع کردن به تحلیل کردنش و به دستش آوردن، یعنی که کلن خیالش میشن دیگه. خب توی مثلا پلتفرم های خارجی، آیکون اسکوئر یکی از اون پلتفرم های خیلی جذاب، من سعی میکنم بیشتر باز در مورد سوشال بگم، قطعا خیلی چیزهای مختلفی توی حوزه‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ وجود داره و توی کانتنت مارکتینگ، و فکر میکنم در مورد سوشال رو حالا صحبت بکنیم بهتر باشه. SEM راش هست، آیکون اسکوئر هست، هاب اسپات خب خیلی معروفه، پلتفرم مختلفی هستن، ولی توی ایران هم داریم پلتفرمایی که آنالیز های جذابی رو ارائه میدن و به نظرم خوبه واقعا کارشون. مثلا زلکایی که از اونات که برای خودم خیلی جالب بود که مثلا توی اون مرحله اولیه که ما شروع کنیم ریسرچ کردن خیلی به کارمون میاد، در واقع کاری که انجام میدن اینه که مثلا یکی از کارهاشون که به نظرم یکی از مهمتریناش اینه که در مورد یه سری کیوردا توی کل اینترنت به شما دیتا میدن.
اسم
این ازم خیلی جذاب بود. بعد نئولایزه که باز اونم کلا کارش آنالیز سوشاله و میاد دیتاهای مختلف میده، اینکه مثلا کدوم هشتگ پرفورمنس بهتری داشته، بعد اینکه کدوم پست مثلا جذاب‌تر بوده، انگیجمنت هر کدوم چقدره، هم خودتون هم رقبا، یعنی هر کسی که بخواید دیگه، مثلا شما میتونید رقباتون هم به راحتی باهاش تحلیل بکنین و دیتاهایی که نیاز دارین رو از بازار به دست بیارید. این دو تا از بهتریناشه که حالا من میشناختم توی ایران که فکر کنم حالا ما بتونیم براش از اینا هم بکنیم، این دو تا جذاب بودن.
خیلی هم جالب بود چیزی که گفتی. من بعدا اینا رو توی در واقع صفحه اینستاگرام خودمون میذاریم، از شما میگیریم میذاریم که بچه‌ها بتونن با توجه به پایین بودن کیفیت صدا و تصویر اونجا ببینن. اگه اجازه بدیم میخوام چند تا از سوالای بچه‌ها رو با در میون بذارم. قدیر که یکی از همراهای همیشگی ماست اصلا پرسیده که آمار کلمات کلیدی رو چطوری جمع‌آوری می‌کنی، تحلیل داده‌ها رو انجام میدی، در این مورد یه چیزی شنیدی؟
آمار کلمات کلیدی من فکر میکنم که منظورشون حالا بیشتر هم کلمات کلیدیه که روی سایت استفاده میشه و به SEO برمیگرده، که حقیقتا تخصص من نیست. یعنی فکر میکنم که از که تخصص بشه SEO بپرسیم خیلی بهتر میتونه این اطلاعات رو در اختیارمون بذاره.
خیلی عالی. آیا پرسیدن که آیا توی حوزه هکر رشد، آیا نیفخرایی پرسیده که توی حوزه هکر رشد هم کار کردین؟
هکر رشد
نمتصف کنه، فکر نمی کنم. آره، این که با موضوع برنامه امروز ما متفاوته و بچه ها پرسیده بودند که آیا تولید محتوا لزوما یک فرایند هزینه بره و در ایران آیا نسبت در واقع هزینه تولید محتوا به نسبت دنیا چطوریه؟
تولید محتوا قطعا یه سری هزینه های داره، ولی برای شروع اصلا کاملا رایگان و فریه برای هر کسی که میخواد واردش بشه. قطعا این اتفاق این در واقع وارد شدن برای همه یکسانه و رایگانه، ولی خب حالا یا خود اون آدم باید یه سری مهارت هایی رو داشته باشه، مثلا یه ذره در مورد دیزاین بدونه، یا با یه سری ابزارهایی مثل مثلا کانوا بتونه کار بکنه، یا حداقل وقتش رو داشته باشه که این کار رو انجام بده. یه سر مثلا از هر کدوم این مهارت رو در مورد سوشال میدیا مارکتینگ مثلا یکم بدونه، در مورد دیزاین یکم بدونه دیگه. مهمتر از همه این که مصرانه این کار رو انجام بده، یعنی دائمی و
مثلا با یک ماه انجام دادنش اینطوری نبوده که بگی خب دیگه انجام دادم نشد. واقعا به اینکه وقت گذاری نیاز داره، به اینکه دائم فعالیت بکنیم و دیتا جمع بکنیم و ارزیابی بکنیم ببینیم که چطور میتونیم بهبودش بدیم. یه پروسه‌ایه که به نظرم حداقل مثلا 6 ماه یک سال باید براش تلاش بشه. و در کل هزینه‌ها برای کسی که توی ایرانه، من فکر می‌کنم که نسبت به جای دیگه دنیا فکر نکنم خیلی فرقی داشته باشه راستش، به خاطر اینکه خب شاید دلار الان برای ما خیلی قیمت بالایی داشته باشه، ولی برای بقیه جهان تقریباً همین وضعیت وجود داره و همین شرایط برای محتوا.
ببین بچه ها پرسیده بودن که علوم داده چطوری میتونه درآمد تولید محتوا رو بالا ببره، که منم بهش این سوال اضافه کردم که اصلا سورس های درآمدی، روش های درآمدی بازاریابی محتوایی و محتوا چیه؟
ببینید روش های درآمدی به نظرم یه تفکیکی باید قائل شد بین یه جنس و یه کسی که حالا خودش میخواد یه پرسونال برندی داشته باشه شروع کنه به فعالیت کردن. بخاطر اینکه خب اون بیزنس احتمالاً هدفش مشخصه، مدل درآمدیش مشخصه و شاید مثلا به خاطر اینکه درآمد کسب بکنه لزوما از یه فضایی مثل سوشال میدیا این کار رو شروع نکرده و با هدفهای دیگه این کار رو شروع کرده، مثلا فروش محصولات خودش یا شناخته شدنش و هدفهای مختلفی که میتونه وجود داشته باشه. ولی اگه بیایم سوال رو این طرفی نگاه بهش بکنیم، گردی یه نفری میخواد خودش شروع بکنه و بازاریابی محتوایی رو توی فعالیت خودش بیاره، چطور میتونه این کار رو انجام بده و چه مدل های درآمدی براش وجود داره؟ خب احتمالاً سریع ترین و شاید یکی از روش هایی که درآمدش نسبتا خوبه همون تبلیغاته. حالا این تبلیغه باز دو نوع داره، برای ما که توی ایران هستیم خیلی تبلیغات اینستاگرام رو همش داده نمیشه، ولی این تبلیغه خب وجود داره. توی یوتیوب باز معنی‌دارتره، مثلا به ازای هر کلیکی که افراد میکنن یه درآمدی به خود یوتیوب تخصیص داده میشه، یه درآمدی به تولید کننده محتوا. که خب این یه روش درآمدی تبلیغات که مثلا با برندهای مختلف کار کردن و اسپانسر گرفتن برای محتوا، که اصلا از همون اختفایی شاید اولیه هم بتونن شروعش بکنن و به عنوان یه درآمد اولیه‌ای بتونن بهش نگاه بکنن. ولی خیلی خوبه که باز توی همون کاتگوری هایی باشه که دارن کار میکنن و خارج از اون نباشه. اتفاقی که شاید یه ذره اصلا دید جامعه رو هم منفی کرده نسبت به اینفلوئنسرها و بلاگرها و افرادی که توی این حوزه افرادی که اصلا تولید محتوا میکنن، شاید همینه که خیلی راجع به همه چیز مثلا این تبدیله اتفاق میفته. و مثلا اگه شما میخواییم به عنوان یک کسی که حالا توی یه حوزه مشخصی داره کار میکنه و لیدره مثلا یه حوزه یه کار بکنی، شاید تبدیل کردن بوده همه چی خوب نباشه. ولی خب به مرور قسم شه روش های دیگه برای درآمد هم داشت، مثلا اینکه وقتی که اون کامیونیتی شکل یه جا رو شکل دادن بعد هم میتونن خودشون یه محصولی رو لانچ بکنن، حالا یه روی سایتشون مثلا میتونن یک سری محصولاتی رو بفروشن یا یه سرویسی رو ران بکنن، یه سری دوره مثلا بذارن که خب اینا خیلی رایجه. و یه کار دیگه که توی دنیا خیلی رایجه و انجام میشه ولی توی ایران نه، توی ایران خیلی کمتر، دونیشنه که دونیت میکنن اصطلاحاً و خیلی هم چیز روتین و رایجی و اصلا چیز بدی حساب نمیشه. توی ایران اصلا هیچ جالبی که من دیدم بین کسایی که به گیمرها این خیلی رایج بود، هرچند یه کامپیوتی خیلی کوچولو، ولی دونیشن خیلی رایجه بینشون و گیمرها اصلا در بیشتر درآمدی که دارن اصلا از همین دونیشن هست.
شما الان میتونیم که تک تک ما داریم تولید محتوا میکنیم، از صفحه شخصی گرفته تا صفحه هایی که باهاشون در ارتباطیم، داریم با یه سری اهدافی نزدیکتر میشیم با داده هایی که جمع میکنیم. مهدی میرفخری عزیز پرسیده که از مدل دونیشن بیشتر میتونی بگی توی درآمدزایی محتوایی؟
آره حتماً. دونیشن شکلیه که اون آدم شروع میکنه به تولید محتوا و خب حالا یه لینکی یه فضایی رو قرار میده برای اینکه آدم ها اگه میخوان ازش به اصطلاح حمایت بکنن و کمک بکنن به اینکه این محتوا دائمی تر بشه، هر کسی یه مبلغ حالا هرچند کوچولویی رو شروع بکنه به کمک کردن برای اینکه این محتوا دائمی باشه و یه جورایی حمایت از اون تولید کننده محتوا که حالا توی ایران هم حامی باش و چند تا پلتفرم بودن که فکر کنم هنوزم هستن که این کار میکنن، ولی یه ذره شاید لحاظ یه ذره جنبه خوبی نداره من حس میکنم توی ایران، مگه توی همون کاتگوری خاص گیم این خیلی رایج تره، ولی توی دنیا پلتفرم‌های خیلی جذابی هستن. مثلا پتریان رو من خیلی شنیدم اسمشو که اصلا برای تولید کننده های محتوا پتریان و اینطوریه که محتوا مثلا یه یوتیوبر داره محتوای دائمی و روزمره خودش رو تولید میکنه ولی به حالا مخاطبش میگه که اگه میخوای محتوای بیشتری ببینی یه سری محتواهای مثلا مرتبط و بیشتری روی پتریان میذاره، ولی بیشتر هدفش همون کمک کردن به تولید کننده های محتوا. اون مثلا خیلی برام جذاب بود مدل درآمدیش و کلنم فکر کنم باز یه ذره هی داره بیشتر توی ایران هم جا میفته، یعنی با رایج تر شدن یوتیوب من حس میکنم این اتفاق هم توی ایران هی داره بیشتر باز رایج.
دو تا سوال خیلی جذاب مونده. اولا قبلش خانم صبوری پرسیده که از تمام این پایش هایی که در طی سنجش اثر بخشی محتوا اتفاق میفته به عنوان اطلاعاتی از جنس تحقیق بازار و نیازسنجی هم میشه استفاده کرد جاهای دیگه غیر از محتوا؟ مثلا رفتاری از کاربر رو میبینی پس برسی به یک در واقع تعمیمی از رفتار رو با تصمیم‌های دیگه استراتژیک بگیری بر اساس اون؟
یعنی که ما از محتوا برسیم به اینکه توی بیزنس همون یه
تجربه
بگیریم. واقعا هستش، یعنی اصلا از پلتفرم های سوشال میدیا های یکی از استفاده هایی که داره دقیقا همین شناخت رفتار آدم ها و اینکه ببینیم که چه فیدبک هایی میدن، چه نظراتی میدن و برنظرم خیلی دقیقا اتفاق خیلی جذاب میتونه باشه و خودم از این روش استفاده کردم برای اینکه نمیدونم یه موقعی هست که میخوایم نیاز و دغدغه ی آدم رو بفهمیم، یه موقعی هست مثلا میخوایم نقاط دردش رو و تجربه های منفی گذشتهش رو بفهمیم که یه سری ابزارهایی رو اینستاگرام مثلا در اختیارمون قرار داده که اون کوئسشن باکس هست ما میتونیم تعامل برقرار بکنیم با مخاطبمون. کلا ارتباطه به خاطر اینکه ارتباط خیلی نزدیکتریه معمولا روش جذابی هم هست برای شناخت رفتار.
باز یه نکته خیلی جذاب اینجاست که من قبل از سوال خودم بپرسم، خیلی نکته جالبی رو گفته که محمد سلیمانی که توی بحث پادکست خیلی از مخاطبای ما توی تلگرام هست اما از طریق تلگرام نمیشه تعداد شنیده شدن پادکست رو گرفت و به عنوان یه سند به اسپانسر داد، بهتره چیکار کنیم؟ این یکی از بهترین مثالای در واقع مانیتور کردن دیتای درست برای درآمدزایی. نکته‌ای دارین بحثا؟
دقیقاً این یکی از مسائلی که وجود داره و فکر کنم تقریبا تمام پادکسترها باش در ارتباطن، یعنی نمیتونن روی تلگرام نذارن به خاطر اینکه کلی از همونجا ورودی داره و آدم مختلف دارن میبینن، از طرفی بذارن هم خوب نمیتونن دقیقا آمار شنیده شدن شالا اون دیتایی که اپای پادگیر میدن رو داشته باشن. به نظر من مثلا شاید اگه من خودم توی متاسفانه فرصتش پیش نیامده با یک پادکست همکاری داشته باشم، ولی اگه من بودم احتمالا شروع کنم به آموزش دادن و یه سری پراید یعنی سری جایزه هدیه دادن، یه سری حتی این هدیه روزومه شاید یه چیز مثلا ملموسی هم نباشه ولی مثلا قسمتی باشه که بیشترش رو روی پادکست بتونن بشنون، روی خود اپای پادگیر مثلا آدم بتونن بشنون که روی تلگرام مثلا به اشتراک نذاشته باشن و آدم ها برای شنیدن بیشترش مثلا بتونن بیان اپای پادگیر. یعنی کم کم باید این رفتاره رو شکل بدن. این یه جورای شبیه مثلا یکی از مثلا تجربه خود من برای یوتیوب بوده که حالا مخاطب اینستاگرام من اول یه کامیونیتی رو توی اینستاگرام شکل دادم شاید اصلا نه مخاطب اینستاگرام براش جذاب بوده، نه راحت باشه، نه جذاب باشه که بیاد یه جایی مثل یوتیوب ویدیو نگاه بکنه. ولی خب با دادن یه خوراک کوچیکی توی اینستاگرام و بعد تشویق کردن به اینکه حالا محتوای تکنی رو میتونی روی یوتیوب ببینی، اونجا اصلا پلتفرم ویدیو تماشا کردنه و کل دنیا براتون پلتفرم جذاب‌تریه، فکر کنم این شکلی میشه کم کم به اون عادته و رفتار خودمون شروع بکنیم شکل دادنش.
خیلی هم عالی. قبل از اینکه من جمع‌بندی بکنم، میشه راجع به تولید محتوای ویدیویی و دیتایی که از ویدیوهای یوتیوب میشه گرفت، چون یکی از ریچ ترین و غنی ترین منابع دیتا یوتیوب میشه برامون یه کوچولو بگی که چطوری میتونه با کمک بکنه ویدیوهای بهتری تولید بکنیم و درآمد بیشتری داشته باشیم؟ دیتاهای روی یوتیوب چه دیتاهایی هستن؟
ببینیم برای یوتیوب حالا بحث درآمد داشت که کلا خیلی هم راحت نیست، یعنی ما اصلا فکر می‌کنیم که خب هر کسی رفت روی یوتیوب فعالیت کرده احتمالاً درآمد دلاری کسب می‌کنه، ولی واقعا این شکلی هم نیست و کار زمان‌بر و هزینه‌بریه، به خاطر اینکه خود تولید ویدیو اصطلاحاً خیلی هزینه‌بره و زمان زیادی هم می‌طلبه. ولی خب به مرور اتفاقی میفته دیگه، شما وقتی به 1000 تا سابسکرایبر و 4000 ساعت واچ تایم برسیم، پلن مانیتیزیشن براتون فعال میشه. فقط اینکه یه مشکل تست بازینه که ما توی ایرانیم و حتما یه باید با یه نفری خارج از ایران شما سینک باشید که بتونه حالا اون درآمده رو اون آدم برای شما دریافت بکنه. یه سری شرکت هایی هستن، شرکت های واسطن که یه مبلغی رو خودشون برای دنبال درآمد برمیدارن از درآمد شما و بقیه درآمد شما رو بهتون پرداخت میکنن. و کلن هم خیلی فضای متفاوتی داره یوتیوب، یعنی واقعا هم رفتار کاربرها هم مدلی که خیلی لویاتر هم چیزی که من متوجه شدم، یعنی کسایی که توی یوتیوب از طریق یوتیوب من رو شناختن تمامشون اصلا توی اینستاگرام دارن به من پیام میدن، با هم صحبت میکنن و اثر روی اینستاگرام هم میاد. شاید لزومن مخاطب اینستاگرام یه اتفاقی براش نیفته و لزومن اون طرف نره، ولی یوتیوبرها معمولا این برعکس بذاره. بعد اینکه خب یوتیوب کلی ابزارهای دیگه در اختیار قرار میده، شما مثلا میتونین لینک داشته باشین توی دسکریپشنتون، میتونین خیلی دقیق اندازه‌گیری بکنین که هر کدوم لینک ها چقدر ورودی داشته و حتی یه سری کار میشه کرد، حالا من خیلی میبینم یوتیوبرهای مختلف توی دنیا انجامش میدن، اینکه افیلیت مارکتینگ در واقع کار میکنن، یعنی حالا بخوام درسترش رو بگم افیلیشن همون درصد از فروش، مثلا از آمازون و یوتیوبره یه چیز رو معرفی میکنه که میگه اگه میخواد بخرین این لینک منه، میتونین مثلا از این لینک تهیهش بکنین و به هر یه خریدی که اتفاق میفته از طریق اون لینک یه درصدی هم به تولید کننده محتوایی که اینو معرفی کرده تعلق میگیره، که باز اینم خیلی رایجه. دیجی کالا هم آورده بودش، نمیدونم هنوز حد اپلیکیشنش یا نه، حالا به صورت پراکنده موارد مختلف روش اشاره کردم.
آره خیلی ممنونم ازت، با اینکه خیلی از بچه‌ها اولش نمی‌فهمیدن که این موضوع چقدر مهمه که تو بازار محتوای دیتا چجوری میتونه ارزش ایجاد بکنه. با تو بحث امروز چیزای خیلی زیادی یاد گرفتیم که تو خیلی از مستندات و کتابا اینا نمیشه پیداش کرد، چون این تجربه ناب فردیه که تو بازار بازاریابی محتوای ایران توسط یه آدمی که فعاله کسب شده. ما امیدوارم که قدر این در واقع محتوا رو بدونیم و تجربه محصول رو، و امیدوارم که محصول جان شما همچنان به فعالیت خوب ادامه بدید و بازم ازت تشکر میکنم بخاطر امشب. اسم ابزارا رو هم حتما ازت میگیرم.
باشه حتما. یه ابزار دیگه هم هست سوشال منشن، اونم یه حالا فکر می‌کنم بعداً توی استوری بشه ازشون باز اکسپورت دایرکتر که بتونه اکسپورتش رو هم متوجه بشه. مرسی ازتون، خیلی تایم خوبی بود و خیلی گفتگوی خوبی بود، ممنونم از اینکه دعوت هم کردیم.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که همه لذت برده باشن و به امید دیدار.
مرسی، ممنونم، شبتون خوش، خدا
نگهدار.
ممنون که شنونده این قسمت بودید. موضوع قسمت بعدی علوم داده در علوم اعصاب هستش. آقای فرزاد فراهانی مهمونمون هستن و بیشتر در این باره توضیح خواهند داد.